بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جمله نورانی فزهر مصباح الهدى فی قلبه که از ویژگی های محبوب ترین عباد خداست سخن بود. بنا شد یه بررسی نسبتاً جامعی نسبت به قلب صورت بگیره، این خزانه با عظمتی که خداوند متعال آمادگی به این خزانه داده که جایگاه معارف و ارزش ها و حقایق بشه، خداوند مهربان ساختمان این خزانه رو به این هدف بنا کرده و پر کردنش رو از ارزش‌ها و حقایق به عهده خود انسان گذاشته. یعنی انسان مکلف به تحصیل معارف، مکلف به تحصیل ارزش هاست و مسئله رسیدگی باید فقط متوجه قلب بشه. اعضا و جواره خیلی بردوش انسان تکلیف سنگینی ندارن، چرا که اونها نیروها و سربازها و کارگران مصرف کنندن، اونها منتظرن ببینن قلب و این خزانه با عظمت چی درش هست، هم اونا رو مصرف میکنن. نیتهای پاک، میل پاک، خواسته های پاک، ارزشها، معارف، واقعیات و یا خدای نکرده این خزانه الهی جای پستی ها و به قول رسول مطهر اسلام جای امور صفصافه، که در روایتی که حضرت ابی عبدالله الحسین نقل میکنن از قول پیغمبر این لغت به کار گرفته شده: ان الله یحب معال الامور، خداوند عاشق امور با ارزش و یکره صفصافها، اما متنفر از امور پسته و جای این دو امر هم معمولا قلبه. سه نکته رو من در مقدمه مطلب در رابطه با قلب براتون عرض میکنم که به نظر میرسه خیلی با ارزشه. نکته اولش رو از قول مرحوم آشخ محمد بهاری صاحب کتاب پر ارزش تذکرت المتقین نقل میکنم. کتاب خوندنیه، کتابیه که برای واقعا سازندگی نوشته شده. اگر کسی موفق بشه بخونه و به کار بگیره به مقامات معنوی نائل میشه. ایشون در این کتاب میفرماین 4 خانه در این عالم اختصاص به پروردگار عالم داره، یعنی ویژه وجود مقدس حضرت حق. یکی بیت المقدس و یکی هم بیت المعمور که بعضی ها احتمال میدن موازی کعبه در ملکوت، و ایشون هم همین رو قبول کرده. و یکی هم کعبه است و خانه چهارم هم قلبه، که البته ویژه بودن این خانه رو نسبت به پروردگار باید مرحوم عاشق محمد از یک روایت بسیار مهمی استفاده کرده باشن که متن کامل اون روایت رو در توضیح همین جمله نورانی خطبه 86 انشالله براتون میخونم. بسیار متن جالبی، روایت کم نظیری، و این مسئله چهارم رو ایشون باید از این روایت استفاده کرده باشن. و یه نکته‌ای که در این نکته اول هست اینه که بیت المقدس و کعبه به دست انسان‌های خاص و عباد شایسته پروردگار مهربان عالم بنا شده، ولی خانه دل بنای مستقیمش خود پروردگار مهربان عالمه. و این یکی از دلایل این مسئله است که این خانه باطنی و این خانه معنوی با خانه کعبه و با خانه بیت المقدس فرق میکنه. البته به نظر ایشون، البته همین هم باید باشه، این نظر رو باید قبول کرد که قلب پیغمبر با عظمت اسلام کجا، قلب ابراهیم کجا، قلب اسماعیل کجا، این خانه کجا و خانه کعبه کجا. خانه کعبه، مسجد الحرام، صفا و مروه، مقام ابراهیم، عرفات، مشعر، منا، ظهور ایمان و اخلاص و ارزش‌های قلب ابراهیم و اسماعیل. لذا ما در آیه شریفه سوره مبارکه حج می‌خونیم که پروردگار به ابراهیم می‌فرماید اذن فی الناس، به تمام مردم عالم، فناس چون معنای عام میده، الان اعلام کن به کل انسانها و دعوتشون کن یعتوک، به جانب تو بیان، چرا که این بنای سنگی و این صفا و مروه و کل مناسک حج طلوع ایمان اوست، طلوع شخصیت اوست، طلوع ارزش‌های درون اوست. با توجه به این معانی مرحوم بهاری این خانه رو افضل از خانه دیگر می‌دانه. خب این یه که جایگاه قلب و نشون میده، خاصگاه قلب و نشون میده، ارزش و عظمت قلب و نشون میده. و اما نکته دوم که دریافت این نکته دوم به وسیله یه شخصی در قرن 13 برای من خیلی زیبا نشون داده شد. من البته در یک کتاب خوندم که از یه شهری یه نامه‌ای به یه شخصیت علمی و عرفانی نوشته میشه که اون نامه راهش هم به اون شخصیت خیلی دور بوده، شاید مثلا اون زمان 2 کشیده تا نامه رسیده، 2 کشیده تا نامه برگشته. سوالم خیلی سوال جالبی بوده، دریافتش برای من خیلی تعجب آوره، چون من بعدن تو کتابای خارجی در رابطه با ساخته شدن جنین وقتی مطالعه می کردم دیدم که دانشمندان اروپا، ظاهراً کتاب هم اروپایی بود، در جنین شناسی با توجه به این همه ابزار علمی به این مسئله واقف شدن که اون شخص در قرن 13 احتمالاً با نورانیت باطنش واقفه به این مسئله شده. سوال این بوده که اولین عضوی که خداوند متعال در رحم مادر برای انسان می‌سازه که می‌خواد دیگه بدن رو به وجود بیاره و از اون گوشت بسته درش بیاره، دست و پا بده، کله بده، چشم بده، گوش بده، شکم بده، زبان بده، اولین عضوی که پروردگار میسازه چه عضویه؟ ایشون در جواب نوشتن اولین عضوی که در بدن ساخته میشه قلبه، و بعد استناد به این آیه کردن ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدن للعالمین، که البته با تمام مناسک حج در ارتباطی که عرض کردم خیلی از مفسرین بزرگ شیعه مفسرین اهل سنت رو نمیدونم، اعتقادشون اینه که کل این مشاهد مشرفه و مواقف کریمه در مکه و در عرفات و مشعر و منا تجلی محتویات قلب ابراهیمه، اون قلب بوده که خداوند متعال حقایقش رو در بیرون به این صورت جلوه داده که خانه باطن تهرا بیتی لطائفین و العاکفین و رکع سجود، مانند خانه ظاهر باید از بت و بتخانه بودن پاک باشه، از هر آلودگی پاک باشه. ابراهیم این خانه رو که بنا کرد در حقیقت قلبش رو به نمایش گذاشته، بیت الله، پس قلب او هم بیت الله بوده که این بیت الله محصول اون چنان قلبه. نوشته به دلیل اینکه خدا می‌فرماید اولین بیتی که به نفع مردم، لناس، لام منفعت، بنا کردم، للذی به بکت مبارکا، نوشته من از این آیه استشمام میکنم که خداوند در سرزمین وجود انسان اول سراغ ساختن خونه خودش رفت. البته ببینید آدم پیغمبر اولوالعزم نبوده، یک، در این که آیا اولین پیغمبر بوده یا نه حرف دارن در روایات، دو، در ثانیه دی که خود منم تو کتاب ها دیدم اعتقادشون بر اینه که جای خانه بوده، خود خانه نبوده و خانه را اولین کسی که بنا کرده ابراهیم بوده، او اگر طواف میکرده جای بیت میکرده و بیتی نبوده. اگر واقعا ساخته شدن بیت به دست حضرت آدم بود قطعا خداوند اشاره میکرد، اما ساختمون این بیت عقیده بسیاری از محققین که عرض کردم خودم هم دنبال کردم به خاطر نوشتن یک کتاب در این زمینه، میگن اولین باری که ساخته شده به دست ابراهیم ساخته شده و زمان آدم این بیت نبوده، این ساختمون نبوده، این شکل نبوده، اگر بوده فقط جاشو خدا نشون داده که این چهار گوشه جای مثلا مبارکیه یا مقدسیه. در هر صورت میگه اول خدا رفته سراغ ساختن خونه خودش در کشور وجود انسان. امام صادق می‌فرماید زمان حضرت ابراهیم حجر به ابراهیم نشون داده شده، روایاتش هم در فروع کافی هست هم در تهذیب هست، میتونید مراجعه بکنید یه دونه دوتا. می البته من خودم مراجعه کردم، روایات متعددیه که بعضیاش هم مرحوم علامه طباطبایی در المیزان در آیات مربوط به حضرت ابراهیم در سوره بقره ذکر میکنن که حجرالاسود هم زمان ابراهیم آمده و قطع و یقین به این معنا هم دارن، چون وقتی خانه نبوده زمان آدم دیگه معنی نداره حجرالاسود اومده باشه. حالا در این زمینه خیلی بحث مهم نیستش، مهم اینه که پروردگار عالم به نظر این شخص در کشور وجود انسان اول رفته سراغ ساختن خانه خودش. یه دریافت زیبایی هم به نظر من در رابطه با کعبه با تعبیر خانه گل و با قلب با تعبیر خانه دل پروین اعتصامی داره در دیوانش که بین دل و بین کعبه رو یه گفتگو انداخته. دیدن اون شعر و اون قصیده مفصل بد نیست، نکات جالبی داره. در هر صورت همه جمع شدن برای اینکه بگن برای قلب جایگاهی در پیشگاه پروردگار، برای سه خانه دیگر نیست. من یکی دو روایتم در این زمینه براتون بخونم. یه روایتش از وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام نقل شده که این روزها روزهای زیارتی امام هشتم ایام 23 ذی‌القعده. این روایت خیلی روایت جالبیه. امام هشتم می‌فرماید من از پدرم موسی بن جعفر شنیدم، ایشون هم از امام صادق، همینطور امام به امام تا امیر المؤمنین و پیغمبر عظیم و شأن اسلام، که نهایت روایت اینه المؤمنو عند الله افضل من ملک مقرب. حالا این روایت رو داشته باشید. مرحوم نراقی، ملا مهدی نه ملا احمد، پدر در کتاب پرقیمت جامع السعاداتشون، من این چاپی که دارم چاپ قدیمیه و در سه جلدم نظام داده شده و چاپ نجف هم هستش، نمیدونم چاپ جدیدم از جامع السعادات شده یا نه، کتاب بسیار خوبیه در علم اخلاق، جزء کتاباییه که حرف اولو میزنه. این روایت رو ایشون در جلد دوم احتمالا نقل میکنن که وجود مبارک رسول خدا داشتن طواف میکردن، حالا در حجت الوجا بوده یا عمره بوده، وقتی که میخوان از محاذی در کعبه رد بشن، میبینن یه نفر یه حالت دعا داره، حالت تضرع داره، حالت زاری داره و در رو گرفته. ظاهراً اون وقت بیت ارتفاعش کوتاه‌تر بوده و در نزدیک به زمین بوده، حلقه در کعبه رو گرفته و داره میگه خدایا به حرمت این کعبه مثلا مشکل منو حل کن. عرض کردم روایت مرحوم نراقی نقل میکنه. مرحوم ملا مهدی آدم کمی نیست، آدم خیلی فوق‌العاده‌ایه و میدونید که در فقه و اصول و فلسفه و عرفان تخصص بالایی داشته و همه هم قبولش دارن، در تقوا و در گرایش به آخرت هم خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بوده و در استغناء نفس و همون غنایی که در دعای عرفه حضرت سید و شهدا از پروردگار تقاضا میکنه، واجعل غنای فی نفسی. من یه دو سه تا داستان از مرحوم نراقی دیدم، این غنای فی نفسی رو در ایشون با این چند تا برخوردی که داشتن واقعا مشاهده کردم. البته حال خود ایشونو که ما ندیدیم، ولی این چند تا برخوردشون نشون میده که از ایام جوانی از نعمت غنای فی نفسی برخوردار بودن. ایشون نقل میکنن بالاخره باید اعتنا کرد به روایت و تکیه کرد به روایت. پیغمبر دست زدن رو شانش، مثلا فرمودن حاجی چی داری دعا میکنی، چی میگی و چرا؟ این خیلی نکته مهمیه، چرا داری خدا رو به حرمت کعبه قسم میدی؟ خب به یه قسم بالاتر قسمش بده. عرض میکنه یا رسول الله چه قسمی بالاتر از این قسمه؟ شما یاد من بدی. حضرت میفرماید اگر اطمینان به خودت داری که مؤمنی، اولئک هم المؤمنون حقا، تو سوره انفال، البته سه آیه است که دیدنی این سه آیه و تحلیل کردنی بسیار مهمه. از اینجام شروع میشه آیه شریفه، از آیه دوم سوره مبارکه انفال، الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. دو سه مورد دیگه بعد خدا میفرماید اولئک هم المؤمنون حقا، اینا مؤمن واقعی هم. پیغمبر فرمودن اگر اطمینان به خودت داری که مؤمن هستی، خدا رو به خودت قسم بده. بعد علت بیان کردن، فرمودن لأن المؤمن عند الله اعظم حرمتا من الکعبه. بدن مؤمن نه، اعضا و جواره مؤمن نه، مؤمن ایمان، یعنی محتویات قلب و اون چه در این خزانه الهی از ارزشها قرار گرفته باعث شده که مؤمن اعظم و حرمتن من الکعبه باشه. یه روایت هم از اهل تسنن براتون نقل بکنم که البته اونام در یه کتاب و دو کتاب نیوردن، در کتابای مختلفی آوردن. شما میتونید در کتابخانه کتاب پرقیمت احقاق الحق رو در بخش امیرالمؤمنینش ببینید مصادر این روایت از کتب مختلف اهل سنت در احقاق الحق نقل شده که امیر المؤمنین می فرماین یه روزی وارد مسجد شدم، دیدم رسول خدا تنها نشستن و هنوز کسی وارد مسجد نشد. این روایت هم قابل دقت با توجه به اینکه اهل سنت هم نقل کردن و باید اون وقتی که این مسئله اتفاق افتاده باشه، اگر اواخر عمر پیغمبر باشه امیرالمومنین تازه 30 سالشون بوده، اگر اواسط هجرت بوده امیرالمومنین 24-5 سالشون بوده. حالا در ایام جوانی بوده، در هر صورت این که میگم جوانی عنایت بهش هست، یعنی هنوز امیرالمومنین 30-چند سال دیگه داشتن تا به پایان عمرشون برسن. در ایام جوانی و در اوج جوانی میگه اومدم خدمت پیغمبر، عرض کردم یا رسول الله یه درخواست از شما دارم. فرمودن بگو علی جان. گفتم با زبان مبارک خودتون دعا بکنی خداوند منو مورد مغفرت قرار بده، نه رحمت. روایت داره مغفرت. پیغمبر فرمودن باش. امیرالمومنین میفرماد رسول خدا بلند شدن دو رکعت نماز خوندن. معلوم میشه نماز اگر مقدمه دعا قرار بگیره دعا رو بهتر حل میده به طرف مستجاب شدن. اینه که خود اولیاء طاهرین ما گفتن کسی که نماز بخونه دعای بعد از نمازش به اجابت نزدیکتر وقتهای دیگه است. بالاخره چون نماز به قول پیغمبر کار چشمه یا آب گرم در خونه رو میکنه، که اگر کسی یه چشمه یا آب گرمی در خونهش باشه روزی 5 بار تو این چشمه بره چرکی برای اون میمونه. آدم نماز که میخونه بالاخره مورد رحمت قرار میگیره، خدا به آدم نظر میکنه، یه شستشویی در انسان ایجاد میشه، حالت پاکی برای آدم ظهور میکنه که در اون حالت قطعا دعا نزدیکتره. و من خودم دعای بعد از نماز و حتی نماز مستحب تجربه دارم، واقعا به اجابت نزدیکتره. و یکی از شرایط دیگر دعا همین درود فرستادن بر پیغمبره، که خود پیغمبر می‌فرماید شما از پروردگار بر من رحمت بخواین قطعا مستجابه، و خدا کریمتر از آنه که بعد از این درخواست اگه درخواستی بر خودتون بکنین مستجاب نکنه. اگر درخواست بکنید کریمتر از آنه که مستجاب نکنه. نماز خوندن، سلام نماز، نه در سجده نماز این جور دعا کردن، اللهم به حق علیین اغفر لعلیین، و بعدم سر از سجده برداشتن و تشهد و خوندن و نماز تموم شد. امیرالمومنین می فرماد من محضر مبارک پیغمبر عرض کردم یا رسول الله چرا خدا رو به حق من قسم دادین؟ یعنی مثلا قسم دیگه ای ندادین؟ الان ما که جوونی ما اولونه و ببینی چقدر مهمه. پیغمبر اکرم فرمودن علی جان دیدم، یافتم، وجدتو، یافتم، دیدم که در تمام عالم خلقت محبوب تر از تو پیش خدا نیست. البته بعد خودشون میتونستن به خودشون قسم بدن، اما یه درسی هم تا قیامت میخواستن به بیخبرها بدن که مواظب باشین تو چاله نیفتین. بعد من علی ابن ابی طالب، دنبال کسی دیگه نباشید، اقتدا به کسی دیگه نکنید. این رو هم عنایت داشتن که به خودشون قسم ندادن. فرمودن من محبوب تر از تو رو در تمام عالم پیش خدا نیافتم که قسم به اون بدم، به خودت قسم دادم خدا رو که در جا مستجاب بشه. از این روایت و روایات قبلی که خوندم، به خصوص روایت مرحوم ملا مهدی نراقی، معلوم میشه که این خانه قلب از نظر عظمت پیش پروردگار در صورتی که اون محتویاتو داشته باشه از کعبه و بیت المقدس و بیت المعمور با ارزش داره. خب برای تبرک بحث دو سه آیه راجع به قلب مثبت بخونم و اینکه قلب در مرعا و منظر پروردگاره. این آیه در سوره مبارکه نحل آیه 106 شأن نزولش نوشتن درباره عمار که تقیتاً وقتی گرفتار کفار مکه شد گفتن از پیغمبر بیزاری به جوگو بیزارم، آزادش کردن. در مدینه زبانهای سرزنش دراز شد و پروردگار عالم در جا جلوی زبانها رو گرفت، اعلام کرد که قلبه مطمئنون بالایمان، این قلب آرامش به ایمان داره. یعنی قلب مضطرب هنوز قلب قابل قبول من نیستش. قلب مضطرب، حالا قلب مضطرب چیه؟ فکر کنم روایت در علل و شرایع صدوقه. من خیلی وقت پیش دیدم این روایت رو، شاید بیش از 20 سال قبل، الان دقیق یادم نی، ولی سنخ روایت و شکل روایت نشون میده در علل و شرایع باشه، چون علت بیان شده. دو نفر دعا کردن، دعای اولی بعد یه شبانه روز مستجاب شد، دعای دومی بعد 40 شبانه روز مستجاب نشد. اینی که دعاش مستجاب نشد اومد محضر مبارک حضرت مسیح، گفت من در کار و کردار و عبادت از برادرم مقدمم. برادرم یه آدم معمولیه، ولی شبی که دعا کرد فرداش دعاش مستجاب شد، ولی من 40 شبانه روزه دارم دعا میکنم، دعای من مستجاب نمیشه، علتش چیه؟ عیسی ابن مریم گفت من از پروردگار باید بخوام، علتش چیه؟ که خطاب به مسیح رسید، این آدمی که دعاش مستجاب شد قلبش به نبوت تو مطمئن بود، اما این هنوز نسبت به نبوت تو تردیده و من از این قلب بدم میاد، دعاشو به این خاطر مستجاب نکردم. قلبه مطمئنون بل ایمان، این قلب مطمئن به ایمان دیگه با ارزش در این قلبه. اما سوره حج آیه 32 که نشانه قلب با تقوا رو بیان میکنه، چه قلبی دارای تقوای الهیه، چه قلبی خانه پاک خداست، چه قلبی در ارتباط با پروردگاره، چه قلبی زهر مصباح الهدا درشه، این یکی از بهترین نشانه هاشه. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تمام عبادات و ارزش ها شعائر خداست، تمام عبادات و ارزش ها. کسی که بزرگ بدانه این واقعیات الهیه رو، عادی نگیره، معمولی نگیره، مناسک رو، عبادات رو، ارزش ها رو، اونی که بزرگ میدانه این واقعیات رو، نشانه اینه که قلبش قلب مثبت، قلب الهی، قلب آراسته به تقواست. و وقتی که تقوا بیاد، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، ایمان محبت، مهرورزی، نرمی دل، دیگه همه اینا زیر مجموعه قلب با تقواست. خب امروز نکات زیادی گفته شد، انشالله خداوند مهربان به همه ما زن و بچه های ما عنایت کنه، این واقعیات رو به طور کامل و اکمل به همه ما هم عنایت بفرماید.